بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم از فلسفه چه کاری برمی آید؟ یک، زمان کنونی در همه جا زمان پراکندگی کارها و پریشانی خاطرهاست. حتی کشورهایی که توسعه یافته و پیشرفتهشان می خوانند به درستی نمی دانند چه باید بکنند و به کجا دارند می روند. بقیه جهان هم که چشم به پیشاهنگ دارند و با قدمهای ناتوان و لرزان در پیان می روند، نه از این پیروی خبر دارند و نه به راه و مقصد اندیشیدند و می اندیشند.
دقت داشتین که اون جلسه هم یکی از رفقا اینا ادعای دکتر داوری دونستن. خب آیا صرف ادعاست یا میشه از نگاه فلسفی حالا هم بگم وجود شناسی واقعا نگاهی که غایت برای خودش نمیشناسه صرف برآورده شدن میل هاست به همون معنایی که اومانیسم رو معنا کردن یا غیر این میشه؟ چون قبول داریم ما بنا نداریم که اگه دکتر داوری ادعایی کرد ما تسلیمش بشیم، ولی اگه اشاره کرد چشمنداز داد خب ما را به فکر میبره. من خودم نظرمه که ذات جهان مدرن از اولم به همین میرسید که خب برای خودش هیچ، حالا بگم همون سوبژه شدن انسان، خب یعنی که انسان مقصد همه چی بشه و درکه. خب خود انسان اگه سوبژه شد در یه خلأ بی نهایتی میمونه، حالا چیزی غیر این مگه میشه؟ یعنی آیا این یه ادعاست؟ حالا خودشونم که از من اونجا لازم عرض کردم خودشونم که غیر این نمیگن، یعنی اونا فقط حرفشون است که ما بنا نداریم که به اون مسئله فکر کنیم که قرون وسطا فکر کرد. یعنی حالا اگه فرمایش ندارید رد شید چون جدا میشه بحث بعدی شد.
جهان کنونی با جهانهای قدیم لااقل دو تفاوت عمده دارد. یکی این که در آن غایت علم و عمل بشر است و دیگر این که بشر با علم تکنولوژی جهان خود را می سازد.
خب این به نظر من حاشیه‌اش همین نوشتم، خصوصیات جهان کنون را خوب تو این دوتا کلمه میگن. مستحضرم هستین دیگه، احتیاج نیست بحث کنیم که چون اونا علمی میخوان که بتونن باش عمل تکنیکال انجام بدن و از طرفی هم باز خودشون میگن که بعدم فقط عالمشون همه عالم تکنیک باشن، که یه عالمی داشته باشن که تو عالم زندگی کنن، حالا اون عالم وجود باشه اصلا نه. باز برمیگردیم به این که خود انسان میشه محور هست ها و باید ها. تعریف خوبیه، حالا اگه چیزی خواستید روش اضافه کنیم. میدونین از چه جهت من روش میمونم؟ اگه کتاب متنی شد ما تو طلبه ها داریم دیگه، میگم مثلا شما بیاید لمعه را محور تفکر فقهیتون قرار بدید. حالا اگه رسائل و مکاسب و درس خارج هم میخونده یه مبنا دارید، میگن مثلا شهید ثانی یا شهید اول اینجور گفت، مرحوم صاحب جواهر اینطور گفت. اینقدر میشه رو این کتاب وقت گذاشت که قشنگ محور فکر ما بشه. خب بعدم مشخص شد اینجاشو باش نمیتونیم هماهنگ بشیم، اینجاشو میتونیم هماهنگ بشیم. محور داریم در حدی که انشاءالله به خصوص رفقای جوان بتونن یادشون باشه این مطلب و دکتر داوری تو مثلا فصل دوم اون پاراگرافه گفته است یا اون پاراگراف دوم گفته است. میارزه این کتابا و همین میشه که کتاب میشه محور تفکر، نه به معنای فکر، محور تصدیق. بفرمایید. چون اصلا شما همه کار را میکنید، یعنی اولا علمتون علمیه که میخواید که عمل کنید. ببینید شما عالمی که میخواید برای خودتون بشناسید تو غرب عالمی نیست که در یه محتوا در یه معنویتی خودتون را تعریف کرده باشید، نه. شما یه معنایی از خودتون کردین که این معنا جز همین که یه عملی با طبیعت انجام بدین که خودتون که حالا بگیم حوائج مادی دون، حوائج به قول حالا میگن آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که خود مصرف و معنای خودشون میدونن. جدی هم از یعنی چیزی نیست که ما متهمشون کنیم. یه مقاله خیلی خوبی بود به نام آمریکا بدون عینک، یعنی بدون عینک که ما و داشت بحث میکرد، میگفت نه این برای خودش یه معنایی ساخته است که صرف مصرف. و شما میبینید همین سیت سنترای ما با همین فرهنگ داره تو کشور ما جواب میکنه، ده مطمئنم هست که میگیره کارش. چرا؟ چون همون فرهنگ اومده است. اینجور یکی از آن یه تحقیق کرده بود با این مسئول صندوقشون، گفت اقل میانگینش 300 هزار تومان است هر فروش، این مال پیار ساله. یعنی اقل میان، یعنی میگفت هر کس ما میانگین میگیریم، هر کسی که میاد حدود 300 هزار تومان خرید میکنه و میره. نه به جهت شما من نرفتم، اما اینجور که برای ما میگن بناش اینه که شما ارق خریدتون رو بدون جواب بدید، ارضا بشید. حالا با این دید نگاه کنید چی معنای شما میشه؟ عمل. عمل به معنای خریدن هست. تکنیک هم همینه، تکنیک بهتر برای رفع حوائج یا تکنیک بهتر خودش مقصد شما میشه. شما گاهی خیلی راحت میتونید گفت ما قدیما میگفتیم بابا این شیشه ماشین که پایین است خب چرخونه میره بالا، ولی اصلا این حرفا نیست. شما نمیتونی اینا بپذیری با اینکه برات آسونه. تکنیک خودش میبره شما رو که باید من به تو بگم که با این دکمه منو ببر بالا، یعنی آینه رو ببر بالا. این بحثا هست، حالا بازم فکر کنید ببینید چی میشه بگی.
انسان غربی پس از آن که در رنسانس با جنبش ها و تکان های شدید روحی و فکری و سیاسی و اخلاقی از قرون وسطا پیوند برید، در قرون 17 و 18 خود را در برابر افق عالمی یافت که میبایست با کوشش و امید به آینده و اعتماد به خرد انسانی ساخته شود. این عالم در طی مدت 2 قرن به صورتی به نسبه متناسب و متعادل قوام یافت و پیشرفت کرد، ولی این پیشرفت و ثبات نمیتوانست به صورتی که از ابتدای قرن 18 تصور میشد دوام یابد.
بلدید خودتون، خود راسل میگه که ما فکر میکردیم بهشتی که انبیا میگن واقعا هم که شما این آقای بازرگان اینا شیفته غرب میشن، یعنی یه فضای قرن تا قرن 18 داشت، دست حتی تا اواخر قرن 18 که کاملا تمام اون چه که یه بشر آرزو میکنه ده در چشم اندازش قرار داد. حالا قاعدو میخونه، ولی جمله راست خوب جمله‌ایه. میگه ما فکر میکردیم بهشتی که انبیا وعده دادند میتونستیم که پیاده کنیم، ولی بعد با جهنمی که اونا وعده دادن وعید دادن روبرو شدیم. وقتی یه بحث خوبی میکنه میگه این علم را خرد باید مدیریت کنه، اون کاری به دین و اینا نداره، ولی جمله مشهورش اینه که علم را باید خرد مدیریت کنه. خب زیل اون همینا میگه، میگه که ما بکنی به بهش میرسیم بعد از جنگ جهانی اول دوم به جهنم رسیدیم.
در اواسط قرن 19 مارکس از آشوب نهفته در بطن سرمایه داری گفت. معهازا تا اوایل قرن 20 یا لااقل تا آغاز جنگ جهانی اول مانع و رادع بزرگی در برابر این پیشرفت پیش نیامد. و چنان که دیدیم اروپا و آمریکا به شبه کمونیسم که به قول مارکس اروپا را فرا گرفته بود تسلیم نشدند و در برابر آن سر فرو نیاوردند. تا اینکه با وقوع 2 جنگ جهانی تعارضهای درونی تاریخ جهان آشکارتر شد و گرچه قدرت تکنیکی اروپا و آمریکا همچنان افزایش می‌یافت، پیوستگی درونی و امیدش به آینده رو به سستی و ضعف گذاشت.
اینا چند بار گفتن ما هم نباید ازش عدو. به نظر من یکی از شاه بیتایی که ما باید دائم در نسبت با غرب خودمونا خودآگاه کنیم این که آینده داری غرب در رابطه با خودش تیره شده است. یعنی این چند بارم گفتن این آیات دارین دیگه، بلدیم اما غفلت نکنیم از این که ما میتونیم بذاریم که از محکمات تفکر ماست. به این معنی که نفی غرب بکنیم و تفکر غرب که نیست، نفی یک نحوه حضوری از تفکر ما داریم که اون ما را از آینده‌ای که حالا خودشون میگن تعبیرش میگن اینجور نیست که غرب ناامید است، بی امید است. وقتی حرف بسیار عالمانه است و بعد کارا به نیهیلیسم میکشونن. من نظرم از حالا چون خودش بعد بهتر بابا با میکنه همینجا ادامه ندیم، اما این حرف درسته که غرب امیدش به آینده رو به سستی گذاشته است. ما اگه بتونیم یه کیس هایی درست کنیم که این عدلمون چیه که ما میگیم که غرب امیدش نسبت به آینده رو به سستی گذاشته است، وقت آقا رفلکسش اینه که جبران میکنه یا پنهان میکنه، که این بحث بعدی میشه. آیا این همه تلاش برای اینم وسایل عیاش یا اینا یک عقله، یه عقل پنهان کردن یه خطر بزرگ است؟ شخصی است اگه اسمش یادم باشه یه کتابی داره به نظرم ایلیچ، حالا اینه که میگم هست، ایلیچ میگه علت این سرعت احساس مرگی است که دائم کنار خودش حس میکنه. این کتابی داره به نام عدالت و سرعت، یادم رفت اسم کتابش، شرکت نفت قبل از انقلاب کتاب چاپ کرده، جالبه یادم میاد. اونجا این حرف بد نی که این سرعت احساس مرگیست که نمیخواد بپذیره. منم احساس مرگ میکنم، شما میکنم، ولی مسئله اونو حل کردم انشاءالله با مرگ دیگه. حالا همینا برگردونین رو این که این که آینده رو نمتونه دیگه بپذیره، یه بی آیندگی داره، نه ناامیدیه، بی امیدی داره، عکس العملای زیادی باش پیش بیاد که خودمون هم توی کشورمون داریم باش روبرو میشیم. یعنی من نظرم از بعضی برنامه های مسئولا از همین جنس هست. حالا بحثش شاید اینجا نباشه. بفرمایید.
جنگ های جهانی هم نشانه ضعف بود و هم ضعف ها را بیشتر کرد. از جمله اوصاف خاص این جنگ ها یکی هم این بود که پیروز نداشت و هر دو طرف جنگ به جای اینکه غنیمتی به دست آورند چیزهایی را از دست دادند. درست است که اروپا با پرداخت هزینه های بسیار سنگین جنگ جهانی قده چرکین نازیسم را از صورت خود محو کرد و اتحاد جماهیر شوروی دامنه نفوذ و قدرت خود را در اروپای شرقی و بعضی مناطق دیگر گسترش داد و آمریکا سودای دخالت در امور کشورها در سراسر روی زمین را در سر پرورد. اما درد اروپا تنها نازیسم نبود و با گسترش نفوذ شوروی و استقرار جمهوری‌های به اصطلاح دموکراتیک در اروپای شرقی گشایش در کار جهان پدید نیامد. اصلا نازیسم نشانه بود. آلمان در جنگ دوم شکست خورد، اما قدرت‌های بزرگ اروپایی هم به جای اینکه غنیمتی از آن جنگ به دست آورند، پایه قدرت استعماریشان سست یا ویران شد. در آن زمان در جهان دو قطب شرق و غرب به وجود آمد که سردمدار غربیش آمریکا بود. پای آمریکا هم که به سیاست جهان باز شد، این کشور که به قدرت اول در جهان غرب مبدل شده بود، چون قدرت نظامی و سیاسیش را بر همه تحمیل می کرد، به تدریج داعیه نمایندگی لیبرال دموکراسیش با سیاستی که در داخل و خارج و به خصوص در شرق دور و در همه جهان پیش گرفت رنگ باخت، تا جایی که این کشور در بعضی مواقع اولین اصول دموکراسی را زیر پا گذاشت و حتی بعضی صاحب نظران آمریکایی حکم دادند که برای مبارزه با تروریسم شکنجه نیز مباح و گاهی ضروری است. با این پیش آمد نظم نوین جهانی با سابقه 200 سالش نقش بر آب شد.
بلدیم دیگه اینا، به خصوص آمریکا و این جفرسون، اینا الان من که خیلی مطلع نیستم، اینا واقعا معتقد بودن که میتونن یه بهشت بزرگی به نام رعایت حقوق انسان ها، خیلی آرمانی. حتی مثلا نظرش نیست که اون بنیانگذاران آمریکا از اندیشمندان بزرگ تاریخ بودن، یعنی سیاسی بهشون اطلاق نمیشد، ولی بالاخره اون آمریکا کارش به اینجا رسید. من دلم میخواد رو این رفقا فکر کنن که همیشه انحطاط یا شکوفایی در تاریخ به چه معناست. شاید ربطی به بحثمون ان مستقیما نداشته باشه، ولی اگر که ما معتقد باشیم که انحطاط خصوصیات خاصه. آقای باربرتون کتاب علم و دینش یه مثالی میزنه، خوب مثالیه، میگه شما انتظار نداشته باشید که انحطاط یک تمدن مثل یه قلعه‌ای باشه که خراب میشه، مثل یه قلعه‌ای است که از سکنا خالی میشه، از ساکن چی میگن بهش؟ سکنه خالی میشه. خب اگه این جوره میشه روی مسئله انحطاط غرب از این جهت فکر کرد که آیا اگه غرب خودش تعریف کرده است به معنای حقوق انسانها، با همون معنایی که بنیانگذاران آمریکا برای خودشون شکل دادن آمریکا را، آیا الان این آمریکا اون آمریکاست؟ خب مسلم نیست به ادعای که ادعای خودش. خب این اسمش هست انحطاط، یعنی انحطاط را حالا دیگه خودتون بلدین فرایندی باید نگاه کن. وقت نتیجهش چی میشه؟ ما در سایه انحطاط دیگه خودمون رو ادامه نمیدیم. ما شاید بگم یکی از خوبیای این کتاب همینه که ما بشناسیم که در سایه انحطاط ادامه پیدا نکن. و اساسا در جایی باید بحث بشه، جمهوری اسلامی در ذات خودش این جنسه و از این جهت هم موفقه به نظر من. ببینین حاضر نیست که بیاد جزء اردوگاه تمدنی که معتقد است، حالا شاید بحث انحطاط نمی‌کنه، معتقد است حق نیست، به همین معنایی که حق نیست میتونه خودش رو ادامه بده بدون اینکه در اردوگاه اونا بره. صحبت آقایونه کرد، چون اسم آقای سریع القلم آوردن، ما سعی من نیست که اسم نیاری اما آوردن اون جلسه. خب ببینین تفاوت ما وقت ریشه‌ای میشد با این افراد که اینها متوجه انحطاطی که واقع شده نیستن. الا اینکه شما مناقشه بکنید بگون که سرمایه‌داری به سر عقل میاد و بازخوانی میکنه خودش را. اگه بازخوانی کنه خب دیگه از انحطاط مبرا میشه. ولی سوال میشه آیا میتونه بازخوانی کنه؟ ببینین اگه کسی هویتش نفس اماره است، بازخوانی معنی براش نمیده. اما اگه هویتش نفس مطمئن است، توبه میکنه. توبه یعنی چی؟ یعنی برگشت به اون هویت فوق نفس اماره. ظاهرا نتونه غرب بازخوانی کنه خودش، میتونه بالاخره در حجاب ببره. نابحثایی است که جاش میشه روش جلو رفت. از اون طرف اگه بپذیریم که شکوفایی در بدو تاریخ خیلی ظهور نداره ولی قاعده داره، مثال میزنم، مصاحبه‌ای بود آقای هیکل با حسن هیکل، هم با سید حسن نصرالله کرده بود هم با عبدالله، ملک عبدالله. بعد خودش یه گزارش خیلی خوبی داد، گفت ملک عبدالله، خب خود حسن هیکل که خیلی مستعن بود مثل خود ملک عبدالله، گفت در اولی مصاحبه من گفت خب حالا با مسئله جنسی داری اینا چه کار میکنی؟ این مکالمه را گفت. بعد سید حسن نصرالله دیدم با چه افقی داره با من حرف میزنه. بعد هیکل میگه که این نگاه نگاهی نیست که به این راحتی بشه ندیدش، نگاه سید حسن نصرالله را. ما معنی شکوفایی یک تمدن ها اینجوری میفهمیم. حالا روش میشه جمله خوبیه، با این پیش آمد نزد نمین جهانی با سابقه 200 سالش نقش براب شد.
این ادعا که ما بگیم قرب پایان راه رسیده و این صداقا آینده نداره وضع موجوده با ظاهر بریم این برعکس هم بگی که اتفاقا من معتقدم که الان اوج قدرت به شما بگی اوج قدرت قرب قرن 18 هم بوده، بگی که برعکس اتفاقا شاید بگیم آغاز راه قرن 18 هم بوده، حالا مثلا به شکوفایی اوج رسیده. این شاید خدای داوری دو سه جا یه اشاره میکنم به کیفیت وجود به وجود آمدن انسان که با همه قدرت پیدا کردنش هم از اون جهت هست و این با تمدن ها مطابق میشه. چه فرمی که چی هست؟ این که انسان موجودیه که ذاتش عدم و چون نیست امکان میده به حالا که هست باشه و خودش در سایه هست به وجود میاد. بقیه چیزا چون نمیتونن نباشن جا رو خالی کنن برای خدا به وجود هم نمیاد، هستی پیدا نمیکنه. باقی انسان که در اصل نیست به واسطه نبودن به واسطه ضعف و اصل نیست هست شده، این کم کم قدرت پیدا میکنه و این شب شروع تمدن اظهار عجزه. وقتی اظهار عجز میکنه تاریخ آغاز میشه، به خداوند صحنه میکنه، یه امکانات پیدا میکنه. کم کم این امکانات که تو بهره اول با تفکر آمیخته از یگانه است به فرهنگ مبدل میشه، بعد به عادت تبدیل میشه. یعنی همونش به یکی متمهندی، یعنی فرض کنید که همین شریعت اول به اصلش و حقیقتش گره خورده، نماز خوندن روزه گرفتن، بعد کم کم یه مرحله واسطه تا مونده به عادت برسه به یه چیز فرهنگی نائل میشه. یعنی در این حال شما رو از مثلا سقوط حفظ میکنه، از اینکه به وحشیگری مبتلا بشی حفظ میکنه، مثلا تمدن اسلام، ولی اون روح هم نداره. بعد دیگه وقتی عادت شد، تو مرحله عادت طرف قدرتی که ناشی از نیستی بوده و منجر به خستگی خودش شده میبینه، یه میگه من خستم، باز تمدن جدید همینجوری است. یعنی الان اتفاقا اوج قدرت نمایی تمدن جدید به همه دلیل اوج دادنش خواهد.
درست.
وقتی که خودش رو میبینه، قدرتش رو میبینه و به خودش آینده رو نسبت میده، همه چیز رو از اون خودش حالا وقت نابود کنه، نه بعد تعجب کنه. میگه فیلم میگه اتفاقا الان که قدرت قلب تازه سر مستی برداشته و خیلی منم میکنه، شما میگید آغاز انحطاطش، میگید دقیقا به همین دلیل آغاز انحطاطش. هر وقت بشر قدرت رو به خودش نسبت داد، اون موقع دیگه آغاز نابودش، چون قدرتش در عجزش بود. اگر قدرت نمایی کنه نابود میشه.
همینطور است. برمیگردیم به این که چطور میشه که غفلت میکنه از اون رازهای موندنش. ایشون جملهش همینه، یکی این بنا نبود که اینجور بیاد حقوق را زیر پا بگذاره که اجازه بده که نمیدونم مو شکنجه بده. حالا به کجا میرسیم تو این فضا؟ به همین نمیرسیم که چون حس میکنه که معارضی نداره برای بقای خودش. بحث همینه که آیا چون میدونی که بحث تفاوت سقوط و انحطاطه که مستحضرید، ما انحطاط که میگیم نگاه تاریخی به قضیه داریم، نه نگاه خبری یا اینا. ممکنه این انحطاط سالها طول بکشه، ولی هوشیاری ما اینه که ذیل سایه انحطاط دیگه خودمون رو ادامه نمیدیم. این بحث است. ولی سقوط اشکال همین جاست که آی داوری هم اینجا میگه، یه ما فکر میکردیم چه ایشون چه فردیده اینا با اومدن انقلاب اسلامی سقوط غرب خیلی سریع واقع میشه. خب نشد به خودمم، مگه خودش یعنی حتی شما دیدین نگذاشتن خاورمیانه، حالا چه بهار اسلامی چه بهار عربی، به خود اومدن نگذاشتن. ولی دوباره اون بحث میمونه، آیا این خبر از این میده که اینا به یک انحطاطی که منجر به سقوط میشه نمیرسن، عبور کردن یا نه؟ ادله‌ای که ما احساس کنیم اینا سقوط، اینا در انحطاطن، ظاهرا روشنه. اگه این روشن باشه دیگه کاری که شیعه همیشه کرده، زنان من اینم باز تذکر کنم، ببینید شیعه از خود سقیفه تکلیفش نسبت به سقیفه روشن کرد. تعبیرین از تو دنیای گذشته می فرمودن شیعه همیشه حکومت در حکومت بودن. من در نظرم از این کمک میکنه به تفکر تو این تاریخ که ما دائما در حکومت ها هم در حکومت خودمون هستیم. فرقش نیست، وقت متوکل حاکمه یه جور در حکومت شیعه در مردم، در مردم یا شیعه حکومت در حکومت هست، یه وقت نه دولت جمهوری اسلامی حاکمه. دولت جمهوری اسلامی هم آرمان ما نیست، دولت هیچ وقت به این راحتی آرمان ما نمیشه. ما هنوزم در انقلاب اسلامی ادامه خودمون رو پیدا میکنه. مشکل علنه بعضی ها چیه؟ اصلا متوجه نیستن بین دولت و اجرا و انتخابات و نظام و ولایت فقیه و اینا تفکیک کنن. خیلی مصیبتی بدی شده است برای خیلی ها، حالا هم روشن فکر ها هم مذهبی های سطحی. یه وقتی بحثش میشه، شاید اینجا نباشه عذر میخوام، که ما معنای انحطاط رو بفهمیم، معنای شکوفایی را بفهمیم. خب حالا همین که شما خودتون اعتقاد دارید، ما چون معتقدیم که در یک حضور تاریخی بلندی به نام ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه به سر میبریم، ببینید هیچ وقت احساس انحطاط نمی کنیم. احساس بازخوانی می کنیم، بازخوانی باید بکنیم دائم در هر شرایطی نسبت به اون حیاتمون. اما این یه مسئله بزرگی است که ما داریم. اینا جد عرض میکنم که ببینید نهایتش حتی اگه یه دولت بسیار خطرناک بیاد سر کار، در حدی که اصلا صلح کنه، بخوادم به قول بعضی ها که بخواد اونچنان برای ولی فقیه تصمیم سازی کنه که ولی فقیه ها به حاشیه ببره، باز ما معنایی که در تاریخ داریم و تو این تاریخ به شکل خاصش برامون پیش اومده، امکان نداره که دشمن به نتیجه برسه. این که امکان نداره یه حرف اساسیه با من، نمیخوام بگم با حرف من به این نتیجه میرسید، ولی باب انحطاط و شکوفایی یکی از مسائل مهم شیعه بوده است، همیشه بوده است و الان هم شما میتونید روش فکر کنید. بخواید همه حالا مرچه بخواید بحث کنید در حدی که متن از بین نره، من در خدمت دون هستم.
بله
حتما اونجا رسیده ما بی تاریخ الان ما خطر بی تاریخی مو باید شده که این کتاب رو میخونیم. من اونجا رسیده از کدم من که ماه رمضان جلسه قرآن رو تعطیل کردم، حس میکنم میشه این کتاب رو بخونیم و مقبونم نشیم از ماه رمضان اگه با این نیت نشستیم اینجا. شما چرا حضور غرب با دموکراسی معنا نمی کنی؟ قبول داری؟ غرب همش دموکراسیه.
با اصول
خودشون در تعارضه چه کنجه توصیه بشه کنجه. و اصلا شروعش که با یا به قول شما که ذاتش که نفس اماره وقتی ذاتش نفس اماره دیگه نمیتونی بودات معنی بیده نمی کنی. یعنی از اول منحط بوده. ببینید ان شاء الله میرسیم اونجا که بحث بکنن که فیلسوف را باید در زمان و تاریخش بحث کرد. شما از نگاه فلسفی غرب رو فقط دموکراسی میبینید. غربی که شما بعد از جنگ جهانی اول و دوم، اولش هم همین طور بوده است، ولی بالاخره در اوج این که جنگ جهانی اول و دوم، اینا با تمام گوشت و پوستشون حس کردن که باید حقوق بقیه را رعایت کنند. یعنی غرب ساخته شد بعد از جنگ جهانی، الان در زاویه چی میگن، در اون بنیان فرهنگیشون شدیداً به این مقیدن، به رعایت حقوق، حقوق بشر. نه به روحی که در غرب الان حاکم است نگاه کنید، در یعنی الان رو نگود، به روحی که غرب رو غرب کرده است، روحی که غرب رو غرب کرده است دموکراسیه. دموکراسی هم به معنای همین که رعایت حقوق است. شواهدش هم میبینیم، یعنی شما بیان سیاست مدارا با دقل کاراشونا حاشیه بذارین، همه حالا همین روح حاکمه. یعنی همه حالا چرا ما بی خودی چشممون رو ببندیم، همه حالا غرب در بنیاد خودش شدیداً برای حقوق افراد متعهد است، غرب به معنای فکر و فرهنگ. این که حالا این وقتی میفته دست احزاب و میفته دست سیاست مدارا یه معنای از خودش کرده است که این معنا دیگه به تهدید میفته، مجبور میشه شکنجه بکنه. علی شما یعنی اوباما با چه شعاری اومد سر کار؟ که زندانه گوانت ما چیه ناران میخواد ببنده. حالا نمیتونه به معنای این است که به عهدی که بسته است با فرهنگ خودش عمل نمیکنه. من ندارم از خوب جای دست گذاشته است دکتر داوری. حالا یه وقت شما میخواید نقد کنید، یه وقت از در یه فضای آزاد نقد کنید.
یه دوربین مخفی بود در توی یکی از کشورهای اروپایی، نشون میداد که از سر یه خانم محجبه‌ای چادر برمی‌داشت، حجاب برمی‌داشت. خیلی جالب، همه آدمای پیرامونش واکنش نشون میدن که چه حقی داره تعرض کنه به این آدم که مثلا حجاب از سرش برمی‌داره. حالا ما دیدیم این که میگید واقعا تو غرب روح دموکراسی و احترام به حقوق بقیه حداقل پایه و بیس اینه. هر جنگ یه وقت داییم ممکنه شد
لیبرالیتی یه قواعدی داره. البته این لیبرالیتی اون وقت چیز عجیبی است، گاهی یه نوع تجاوزی که با لیبرالیتی بخونه دا تحمل میکنه. اونم یاد دو
آمریکا وقتی رفقا بحث ندارم، آمریکا وقتی از اصل مونرو یا اصل عدم دخالت در خارج روگرداند، چون در کار سیاسی و نظامی طبع ماجراجویی داشت، خیلی زود در باطلاق جنگ ها و شورش های محلی به خصوص در شرق آسیا و آمریکای لاتین آلوده شد. در سوی دیگر هم افزایش اقتدار نظامی سیاسی شوروی، گرچه اثر مستقیم و غیر مستقیم بر نهضت های ضد استعماری داشت، اما آن نهضت ها به جایی که باید نرسید. دوران پس از جنگ جهانی دوم را دوران جنگ صدر خواندند. این جنگ حدود 40 سال ادامه داشت و وقتی به پایان رسید، بعضی سیاستمداران و به خصوص آمریکایی‌هایشان ذوق زده شدند و گمان کردند که دوران حکمروایی بی‌رقیب لیبرال دموکراسی فرا رسیده. اما به زودی دریافتند که انقراض اتحاد جماهیر شوروی نه پایانی برای جنگ سرد و نه نشانه پیروزی لیبرال دموکراسی بوده است. ظاهراً جنگ سرد هم مثل دو جنگ جهانی پیروز نداشته است. کسانی که در آمریکا از پایان ایدئولوژی و پایان تاریخ گفتند، خیلی زود متوجه شدند که اگر صورت رسمی و مسلط سوسیالیسم شکست خورد و بی اعتبار شد، مشکل‌های خاص لیبرال دموکراسی رفع نشد.
در جای خودش خوبه روش وقت بذارید که این هماوردیات، چون که یه طرف حق و یه طرف باطلیست، عموما هر دو به فرسایش میرسه، دو جای بحث هم داره. یعنی ما هیچ وقت دل با پس این نباید باشیم که اینا کدوم شکست میخورن، کدوم پیروز میشن، کدوم نتیجه میگیرن. هیچ کدوم نتیجه نمیگیرن. یه جمله هست من میخونم، اما به نظرم یخته میتونیم زودتر بریم جلو. اگه همینجا رو نگاه کنیم، همون ایشون میگن مشکل جهان کنونی سوسیالیسم و کاپیتالیسم و لیبرالیسم مشکل اینا نیست، مشکل تیرگی افق آینده است. بازم نظرم که یکی از شاکلید هست که ما باید روش وقت بگذاریم، حالا که ما بتونیم خوب انواع و اقسام موارده بدیم که آقا شما ببینید متافیزیکی بحث کنید، اونطور که بگن یه نقد کلامی بکنید یا یه نقد سیاسی بکنید، نمتونید افقا برای طرف مقابل روشن کنید. حالا نمونهاشی که خود دکتر میگه، من بیشتر روش تحکیم کنم. این جمله جمله خوبیه که غرب طبق حرفای خودشو میگن به جهت این که نمیدونیم آینده چی میشه، طبیعی یکشون نه میگه که فشارهایی از رو بازوی ما برداشتن ولی رو روان ما گذاشتن. اینقدر از این حرفا دارن که احتیاجی است من بگم. باز اگه متن ادامه بدیم یه جا دیگه، همین چند ساعت بعدش میفرمان جهان در جهان در حال توسعه اگر آینده ای داشته باشد، آینده اش همان گذشته یا وضع کنونی جهان توسعه یافته است. ایشون معلومه حرفش میخواد با ما بزنه. یکی از حرفایی که بنده فکر کنم دکتر داوری میخواد به ما بگه همینی که شما قبوله، حالا میخواید که با عقلی مجهز بشین یا لازم است با عقلی مجهز بشید که به جهان توسعه یافته نزدیک بشین. یادتون باشه که چی؟ جهان در حال توسعه اگر آینده ای داشته باشد، چون قبلش گفت آیندهش تیر است دیگه، آیندهش همان گذشته یا وضع کنونی جهان توسعه. بعد یه بحث خیلی جالبی میکنند و بعد تازه وارد تیتر میشن. تیتر این فصل اینه که فلسفه به چه کاری میآید، چون هنوز وارد نشده است. اما یه نکته به ما، من این 4 سطر آخر صفحه 54 را اسمش گذاشتم یه پارادوکس تاریخی. ببینید چی میگه. میگه خیلی خوب، حالا قبول شد که این جهان توسعه نیافته، چه کار کنه؟ بره به تیرگی آینده میرسه. نره چیکار کنه؟ ایشون میگه اگر جهان توسعه نیافته به منزل توسعه نرسد، تضادها و تعارضهای موجود در جهان افزایش مییابد. قبوله؟ یعنی یک جنگ بین به اصطلاح فقر و غنا بگون. یعنی اگه نرسه خب به عقب موندگی دیگه میشه افغانستان. افغانستان به امید این که میشه آمریکا الا تحمل کرده است که همشون نیان بشن طالبان. خب دو، و اگر برسد با همون مشکلی روبرو می شود که در برابر جهان توسعه یافته کنونی وجود داره. خب یه فیلسوف مگه نباید اینجوری حرف بزنه؟ یعنی اینا من میخوام بعد به همین نتیجه برسم. فلسفه امروز تو تاریخ چیه؟ همین هاست یا مثلا ما بشینیم هنوز وجود و ماهیت اینا اونا جا خودشا؟ ایشون داره یه تحقق فلسفی میکنه. حالا برگردید این جمله هم سریع ما رد میشیم و به نگاه خود ایشون که آقا میخونه، ایشون میفرماد که آنها حتی اگر از کجا بخونم، از صفحه 55 سطر هفتم میشه، درست توسعه یافته ها مدام به کار تولید وسایل نو شده و نوشونده تکنولوژی سرگرمند و همه مردم جهان را نیز مشغول کردن و میکنند. آنها حتی اگر در جامعه بی امید و نیست انگاری خود احساس قربت نکنند، با بحران‌های اقتصادی و گسترش فساد روحی و اخلاقی و خطرهای ناشی از توسعه تکنولوژی یه جنگ و پایان یافتن منابع انرژی چه می‌کنن؟ دو تا نکته خاص بگم. پرانتزش خیلی مهمه. ناامیدی می‌دونین که غیر بی‌امیدی است. ناامیدی یعنی نمیتونید به هدفتون برسید ولی هدف دارید، هدفتون رو ارزش براش قائلید. میگه این نیست قضیه، قضیه اینست که نمیدونید به کجا برسه. این که عرض کردم اینجا حرف داری، یعنی واژه بی امیدی را جای نیست انگاری به کار بردن خیلی خوب کاری کردن. من بارها ندارم بود نیست انگاری زبان مخاطب دار نداره، یعنی مخاطب ما نمیفهمه نیست انگاری. نهیلیسم هم که دیگه باز ناامیدی هم ایشون به کار نمیبره، در بی امیدی به کار میبره. بعد میگه خیلی خوب این بی امیدی لوازمی داره، میدونه خودش به آقای صادق طباطبایی تو این کتاب اخی آخرین کتابش میگه ما آلمان، خوب میدونی که استاد دانشگاه بوده 30 سال هم آلمان درس داده است، اینا این آخرین کتابش میگه که ما اصلا باورمون نمیه تو آلمان کار به اینجا برسه. من این کتابا برای این نوشتم که کار ما به اینجا نرسید که در آلمان رسید، که یه بچه نشون میده که چروک داره پیشونیش ولی عینک داره چشماش است. من اسم کتابا یادم رفتم چی بود؟ دوران کودکی. آه و دقت کردی محتوا خیلی محتوایی به این نگاه ها که در واقع تعبیر بی امیدی که در غرب به وجود اومده به عنوان یه انسان متعهد برداشته سه اومده تو این کشور که بلکه ما گرفتاره این بی امیدی نشیم. خب در بحث بی امیدی غرب هرچی خواستیم باید وقت بگذاریم، ولی در این که ما بدونیم غرب این بی امیدیش نمیگذاره ادامه پیدا کنه، پس چطوری ما میخوایم خودمون رو بهش بس کنیم، بحث جداست. حالا من فکر پیشنهاد کنم از اینجا اگه بخونید نکات خوبی داره. بفرما
اینها رو دوستی فهم دیده رو چه شکل میخواهید حل بکنید؟ آقای جای داوری مثلا چه پیشنهاد دارم چه این که خود شما
بله فیلسوف الانه میخواد بگه که شما بین این دو تا گذرگاهی انشاءالله بعد خوب سوالی هم کردین بعدن بحث باید بشید. یکی این که شما واقعیت جامعه دون اینست، فیلسوف که با آرمانا زندگی نمی کنه که، شما اینه. خب حالا میاید مردم رو کمک میکنین که عقل، خواهش میکنم دقت کنید یکی از بحثای اساسی این کتابه، میاید کمک میکنید به این مردم که حالا که نمیتونن از این توسعه نیافتگی به راحتی نجات پیدا کنن لااقل کمترین آفتا داشته باشن، این کارا میکنید یا میشینین تو برج آجدونا میگن بی خوده؟ این فیلسوف نیست، این شخصیت انتزاعی است. خب دیگه چه کار میکنید؟ متذکرشون میشید. این کتاب خیلی جا خوبی قرار دارد. من با همه حرفا که دادم الانم یه مقاله نوشتم که بدم خدمت آقای دکتر که بیارن، یعنی عنوانش هم بد نیست همینجا بگم، عنوانش هست چرایی رجوع به دکتر داوری با کتاب خرد سیاسی در زمان توسعه یافتگی. نظرم از هنوز مطلب مبهمه که چرا ما باید به این کتاب یا به دکتر داوری رجوع کنیم. حالا ممکنه تیتر راجع بده. ببینید جوابتون رو ببینید، شما انتظار دارید که از یه متفکر بیاد و پیامبری کنه، خب نمیرن دنبالش چون پیامبر نیست، یا اینکه چون پیامبر نیست مردم ها در یتیهونه فل ارض بگذاره هر غلطی میخوان بکنن، اینم که رسالت نیست. پس داره تذکر میده، این پارادوکس فقط تذکر است. و که من ول نمی کنم، خوب جای شما سوال کردین، بناست که ما چه کار کنیم، بناست من تازه‌زاده معلم دینی در چه فضایی با مخاطبم. اونا که میان مسجد من سخنرانی براشون میکنم که با اونا من مسئله ندارم، اما دل... یه بار عرض کردم یکی از این آقای حسین شریعت مداری توی قبل از انتخابات تشریف بردن مسجد سید، بعد من یکی از عزیزان پرسیدم که کیا اونجا بودن، گفتن همه بچه مذهبی ها بودن. گفتم خب اینا که ایشون میگه که همه بچه مذهبی ها بلدند، پس کاری در تاریخ اضافه نمیشه. یعنی من شما اینجا نشستیم، حتی میخوام بگم این مکان یه رسالتی بیش از مسجد به عهدشه، حالا میتونه یا نه، این باید یه کاری کنه مخاطبهایی که اینها دنبال یه نوع تفکرن که میتونید شما این فکر رو از طریق آقای داور یا اینا بهشون بدین، اینها را پیدا کنید. من مریدام تو مسجد پیدا، البته من همیشه از مریدا هرس خوردم و درس این مرید همیشه اذیت شدم، اما شما اینجا یه جای دیگه اید و یه جای دیگه هم هستین. خسته دونم میکنم چون بهونه خوبیه. بگوید راه حلی که شما تو این تاریخ باید با برگردوندن تفکر بدین همینه. ما نظرم نیست ما با هم، من قبول ندارم ما با هم یکی هستیم. شما بعضی از رفقا نه هنوزم نظرش نیست که آقا یه طرحی بده که ما مسئلهمون رو حل کنیم. ما مسئلهمون مسئله داشتنمونه، ما مسئله حل کردنمونه. هیچ فیلسوفی ادعای مسئله حل کردن نداشته است. اصلا فیلسوف نمیتونه هیچ مسئله رو حل کنه، بلکه فیلسوف کارش اینه که مسئله را به شما بده تا خودتون فکر کنید. حالا تازه اوله بحث میشه، با میخواید من همه اندازه بحثم متوقف میکنم، اما بحث تمام نیست.
میشه گفت آیدا و ایمان بیه توسعه ای فرامتون متعلقه که راه توسعه بعد از رقم دیوانی بحث بشده داریش که مارو بیه توسعه ای فرامتونه که با توسعه قربی هم یه تمایزی داره و اون بحران ها درش به استراتی دیده نمیشه. یعنی
این جمله رو یه بار دیگه پس میخونی. ایشون میفرمان اگر جهان توسعه نیافته، مستحضرین که صفحه 54، به منزل توسعه نرسد، تضادها و تعارضهای موجود در جهان افزایش میابد. خب تضاد بین ما و غرب کار ما را به طالبان و تهبط بای آمریکایی میکشونه یا ما را میرسونه به یک رجایی، یعنی باشه کجای تاریخی. یه وقت از اول انقلابی رجایی داریم، با هنر داریم، عزم داریم، ما میخواستیم یه کار دیگه بکنیم، خب نشد. یعنی ما بعد از جنگ بالاخره دولت سازندگی که دولت خودش نبود، دولت ما بود، ما انتخاب کردیم. دور دومم که ما انتخاب کردیم، اون بنده خدابم فرمود که ای کاش که این دو دوره کم میشد تا دوره سومم ایشون میمن. میدونیم که حالا یا یکی از چهره های این کشور گفتن حیف که ایشون میخواد از دو دوره بودن بعد بره کنار. خب ببینید، پس سازندگی روح ما بوده است. شما چرا فقط چهار تا آدم مسجدی هم میخواین خودتون بدونید؟ آقا این ملت دو دوره به این فکر رأی دادن، این فکر نباید جدی بید. این فکر میگه چی؟ میگه ما آقا به سبک غربی باید حیات خودمون را ادامه بدیم، دینم داشته باشیم، تعبیر خودشون ژاپن اسلامیست میدونید که. خب حالا پس اگر ما توسعه و رق نخوام، تعارضمون تعارض رجایی یا سازمان ملل با آمریکا نیست، تعارض ملتی هستیم که میخوایم غربا نمیذارید باش در میافته. طالبان مو نمیزنه با سعودی، سعودی هم مو نمیزنه با غرب. حالا چون میتونه با غرب کنار بیاد اگه نوام سه طالبان چه فرقی میکنه با سعودی، این رو که من نوام برای شما بگم. میموند قسمت دوم، میگه خیلی خوب، حالا اگه میخواید برسید به چی میرسید؟ به غربی که سخت آیندهش تاریکه. خب حالا شما از این جمله چی میخواید برداشت کنید؟ یه فکر. اگه این فکر رو بگیرید در تصمیم گیری یا بعدیتون بسیار عجیب عالمانه عمل میکنه، به شرطی که تا آخر کتاب خونده بشید. تا آخر کتاب از همین جنس هست با تفصیلهای مختلف، نتیجهش یه تفکر میشه نه یه تصمیم جزئی و کار تمام کنی. خیلی عوض میکنم من تو بشتم.
کسانی که ضربان نبض زندگی و زمان خود اهم از زمان توسعه یافته یا توسعه نیافته را اندکی حس کنند، می توانند از خود بپرسند امید قرن 18 از کجا آمد و چرا این امید به بی امیدی قرن 20 و 21 رسید. طرح این پرسش همان گام نهادن در ساحت فلسفه است.
حرف من هم همین، یعنی آقا از اینجا تازه میخوان بگن چرا ما فلسفه نیاز داریم. بهترین حرفم شروع کردن آقا میفرمان این سوال، سوال فلسفی است دیگه بلدین، که این امید قرن 18 از کجا آمد. واقعا ما هنوز نتونستیم این سوال خوب حس کنیم. ببینید دوتا کلمه متافیزیک جواب بدیم که خود دونه راضی کرده. و چرا این امید در قرن 21 به نتیجه نرسید؟ میفرماند بالاخره این یه سوال است در زمین، سوال سوال چیه؟ فلسفی است. من خودم همینجا این رو نوشتم که از اینجا به سوال اصلی این فصل برمیگردیم که چرا فیلسوف ما بحث از خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی میکنه. یعنی مگه این سوال همین سوال این جنسی نیست؟ خب پس داریم میخوایم سوال کنیم که چرا ما نیاز به فلسفه داریم. ادامه بدین.
این فلسفه است که میپرسد جهان امیدوار چرا امیدش را از دست داد؟ آیا به مقصد و پایان راه رسید یا به پایان و به مراد نرسید یا به پایان و به مراد نرسیده بی امید شد؟ یا بی پایانه در ما؟
بله.
یا
میشه جفت جورش کرد. بی امید شد.
یا به پایان و به مراد نرسیده بی امید شد. اکنون نه فقط فیلسوفان بلکه سیاستمداران و جامعه شناسان و معلمان اخلاق ناگزیرند که به این معانی بیندیشند. آیا جامعه شناس ها اینجا مثلا فرق فلسفه و جامعه شناس چی میشه؟
اون میاد به علوم انسانیش نظر میگه، اونم مجبورست بیندیشه که چی شد که غرب اون امیدش نامید شد. معلوم نیست جواب فلسفی بتونه بده که مسلم نمیتونه، ولی بالاخره اونا مجبورن فکر کنن. در این حد من فهمیدم از این جمله.
این قبیل پرسش ها را فیلسوفان جعل نمی کنند.
این خیلی نکته خوبیه و خواهش میکنم دقت کنید.
این قبیل پرسش ها را فیلسوفان جعل نمی کنند که بگوییم اگر آنها نباشند مشکل های فلسفی هم نیست. این پرسش ها در جهان وجود دارند و چون هستند کسانی آنها را در زبان مطرح می کنند.
که اون کسان کیا باشن؟ فیلسوفان. خیلی حرف خوبیه. من این که دارم این قد میمونم نگاهم به هایدگر است که چرا تونست از متافیزیک عبور کنه، این مسائل شد. یعنی چرا هگل نتونست هگل با این همه که میخواد اصلاح کنه از متافیزیک عبور نمیکنه؟ چرا؟ ببین اصلا کجا رفته است؟ میخواد یه مطلقی به نام یه روح پیدا کنه جوابی کانتا بده. حالا مشکل حل نشد. دیدیم که غرب به هیچ جا نرسید. این غربی که باید با متفکران بزرگی مثل هگل، در بزرگ بودن هگل که هیچ کدوم شک ندارید که نمیتونه مسئلهشو حل کنه، ما باید بپرسیم چرا؟ برای اینکه فیلسوفی به معنای واقعی نکرد. فیلسوفی به معنای واقعی یعنی اینکه ما از قفل متافیزیک عبور کنیم. حالا عزیزان بهتره من میدونن که میگن های دیگه استاد بزرگ سوال از متافیزیک از این جهت ارزش داره، اگه نه اگه بیان بررسی کنه همچی من قبول ندارم متفکر تر از هگله، ابدا اینطور نمیتونم بپذیرم. اما حالا این برام ارزش داره که آقا فیلسوفی در این دوره چه معناست. این که من هی بار عرض میکنم شما هنوز فیلسوفی این دوره را ندارید که اگه از مخاطبتون سوال کنید که چیست؟ آقا غرب چیست؟ ببینید این فیلسوفی نیست. اینه که شما بیاید این هویت موجود رو نگاه کنید. یعنی فیلسوف امروز چشم انداز به شما میده، جواب سوال چیستی شما رو که ناشی از تاریخ متافیزیکه نمیده. این عرض من سالم
خیلی مواجهه پدیدارشناسان.
بله
فلسفه رو مساوی کردید با پدیدارشناسی،
به شرطی که پدیدارشناسی با این روی کرد با موضوع برخورد کنه. موضوع این است که شما این مسئله دونا مثال که حالشون میزنه، چرا این امید بود؟ چرا بود؟ نگوید تأیید نکنید امیدا، اصلا چرا این امید بی جا به وجود اومد و چرا بعد این امید نتونست ادامه پیدا کنه؟ وقت به قول خودتون فیلسوفی بهش نگاه کنید، نصیحت گونه و نم این چیزه که ما نمیتونیم مسئله رو تمام کنیم. حالا شاید من نتونم حرفمو بزنم، یعنی من هنوزم در ابهام میدونم حرف خودمو.
با هگل از اینجا که خوب هگل در متن امیدواری هست.
بله
هگل خلاف تفکر کاری نکرده، هگل به اصطلاح فلسفه عمل کرده، فلسفه رایز که هنوز پایان نیافته با هگل. یعنی او هنوز آماده که امکاناتی که با کانت پیدا اومده همون سوبژکتیویته به تمامیت برسونه.
اما خودش
هگل رایی رو که مثلا هگل
چون خودش میگه که بشر اروپایی به مطلق رسید، از این جهت عرض میکنم از نظر هگل کار تمامه، یعنی از نظر هگل آره که بگید که ما با ظهور اون روحی که در دل تاریخ یواش یواش به مطلق رسید ما رسیدیم. یعنی از این جهت عرضم اینه که نمتوند عبور کند بیاد برگردد به سوال از متافیزیک بکنه. ها؟ با چیز، یعنی با هگل به تاریخ، حالا بحث اون یه تخصصی، با هگل متافیزیک از نظر فلسفه غربی به تمامیت نرسیده.
تمامیت نیست. چرا؟ همه این حتی هگل
نه اینا که قبول دارم، یعنی من خودم یعنی من میرسیم، ما قبول نداریم که هیچ فلسفه‌ای در تاریخ خودش غلط بوده است، این که قبوله. اما این که ما الان بتونیم به چیزی برسیم که با اون تفکر متافیزیکی کار تمام شده بدونیم، نه. یعنی اینجا های دیگر حرف برا ما داره. بفرما
چرا سعید روزم هم فهمونیم که تعبیر خود رو بود که خیلی از این اتفاقات که الان داره محقق میشه مثل رکود و بیکاری و این آرو میشد از همون اوائل مثلا دهه 60 و 70 حد سر، این رو با این هر چطوری میشه جمع کرد؟ حالا در موردی تمدن غرب هم فهمونیم این چیزی بود که مشخص بود افقش تیره هست، تعبیر تیرگی افق. بعد حالا با این حرف که مثلا فهمید هگل یه متفکری است که در عظمتش شکی نیست، بعد چطوری است که امیدوارانه میاد طرح بحث میکنه و این تیرگی افق رو نمیبینه؟ یعنی از اون طرف ما میگیم آقا افق تیره بودن افق اصلا ابتدا پیداست، از این طرف میگیم که چطوری شد که بعد امیدوارانه مثلا شروع کرد و این امیده بزرگ چی بود که یه دفعه به بی امیدی تبدیل شد؟ دو تا انگاری زاره.
من تاریخ خودمونم میگم اونا را رفقا کمک کنم. ببین ما در تاریخی وارد شدیم که میتونستیم هیچ وقت گرفتار اون تفکر سازندگی نباشیم. ما ورودمون یه ورود دیگه بود، خیلی زودم داشتیم جلو میرفتیم. یه بار عرض کردم که آقای رفیق دوست میگفت که رفتم پیش این شیخای خلیج گفتن میخوان با ما چه کار کنید. ببینید شما یه مرتبه جنگ بدون تحمیل شد، جنگ خیلی چیزی خوبی بود ولی بعد ما را دستمون رو یهو خالی کرد، به معنای این که جنگ تمام شد ما حالا باید سازندگی میکردیم دیگه. سازندگی با قرائت بدی شد، پس ما در واقع یه خلأ تاریخی برای خودمون ایجاد کردیم. ما اون امیدواری که با انقلاب برامون پیش اومد رو اگر با همون روحیه ادامه داده بودیم، ما هیچ وقت به این مشکل نمی افتادیم که گرفتارن بحران و رکود اینا بشیم. بحران و رکود اینا حتما می دونیم که یکی از کارهایی که نامعتقدن خودشون هم همزم عمل میکنن، میگن بیای کارگرمونا با کالایی که میتونیم به افغانستان و ترکیه بفروشیم مشغولش کنیم. یعنی نگاه اینا اصلا ما اینا رو نداشتیم. چند تا چیز مال و ما چیزی به نام اینکه رأی خاکستری را برای انتخابات روش حساب کنیم اصلا نداشتیم. تاریخ ما این نبود. رجایی رو کیا باید رأیش میدن؟ بچه مذهبی یا حزب الله؟ یا اصلا معنی اینکه رجایی بشینه حساب کنه چه شعارهایی بده که رأی خاک، چون رقیبشم رقیبی نبود که میخواست تو اون رینگ عمل کنه. ولی دیدین که این وارد شد. حالا که وارد شد شما حل مسئله دار شدین، ولی یه نوع زندگی دیگه را برای خودتون تعریف کنین. اینا مثال میزنم برای چیزی دیگه. با تو سازندگی هم همینطور بود. ما تا در فضای تفکر دینی خودمون کالایی میساختیم که استفاده کنیم و به شما هم استفاده بدیم و شما هم همین متقابل. خب حالا چقدر کالامون تولید میشد؟ در حدی که شما مصرف داشتیم. بعدش هم چه کار میکردیم؟ نماز مغرب که میشد دکونه ببستیم میرفتیم نماز، بعدم میرفتیم خونمون. بارها من به رفقا گفتم که من بچه بودم، میگفتن که در تهران بعد نماز مغرب هم مغازه ها بازه. گفتم برای چی؟ تو همه اصفهان ما اصلا معنی نمیداد. میدین میخوام گم روحی که حاکم شد، یه روحی حاکم شد که من حتی اینجوری بود دیگه، مستحبه که شما اگه کالایی را داری مثلا سبز فروشی، حالا این خریدی 1000 تومن، بعد 1100 تومن فروختی، بقیه شو باید مجانی بدی. چرا؟ چون 100 تومن گیره تو مدرس امروز رزقه تموم شد، فردام که دوباره میره میخره. این بودا، یعنی ما خودمون، من با آقا ما با میسادیم دور مغازه بقاله که زردک اروزه بازی میکردیم، میدونستیم مش محمود دم غروب چه کار میکنه، میگه بیان زردکار، زردکار رو با همون جلا میخوردیم. این فرهنگی ما بود. خب نمیخوام خاطره بگم، ببینین به چه نتیجه میرسیم. یه روحی حاکم بود که اون روح کارخونه ها در حدی بود که برای شما لباس بدوزه. کارگرها چقدر توی کارخونه بودن؟ در حدی که لباس برای ما بدوزن، بقیه شو رو زمین بودن. یه مرتبه شما خود داوری آیداری یه مقاله خیلی خوب 15 سال پیش داشت که چرا قضیه مهاجرت رو ما گرفتارش شدیم. من استفاده از اون مقاله زیاد کردم. شما همین راز مهاجرت که زمین رها شد. خب زمین که رها شد، زمینی بارور بود دیگه، لودر چیه اسمش، کمباین اینا اومد. خب کمباین که اومد شما کجا رفتید؟ شما رفتید مغز آمریکا. سریتون هستم میتونم بگم به چه روزی افتادیم. خب حالا همه اینا سر چیه؟ یه کلمه، روی کرده دولت سازندگی. ما این روی کرده نمیخواستیم. ما نمیخوام بگم اینشون نه مزدور است نه خائن است، نه، این روی کرد، روی کرد جنس انقلاب برداشت من نیست که نیست.
حالا ما قبول داریم که ما سوال مشروطمون رو جواب ندیم، نسبتمون رو با توسعه اون شخص حل نکردیم که همون مشروطه.
بله.
تو ادامه تو انقلاب اسلامی هم
نکردیم. نه نه.
خب بنابراین حالا اینکه حالا توی بورد مثلا ما رجایی و اینها رو داریم، نمیدونم شکل باید تفسیرش کرد، ولی با این حال به نظر رسد اگر اونها هم ادامه پیدا میکردن به همین روی کرده های هاشه میرسن، به همین دولت سازندگی چه بس ما میرسیم. ولی اون که بگیم مثلا آقای خامنه ای هم اگر دولتش ادامه پیدا میکرد شاید به همین روی کرد میرسیم. چرا؟ چون ما نسبتمون با توسعه مشخص نیست. از مشروط یعنی 100 ساله این سوال رو نگه داشتیم و هنوز برامون جوابی نیست که اون وقت نمیشه خورده گرفت به هر دولتی
ها. بحث فکر شخص نیست،
نمیشه خورده گرفت که چرا این فرد مثلا با این روی کرد وارد فضای اقتصادی سیاسی اجتماعی جامعه شد. این چیزی بوده که به دلیل همون نبوده فکر یا عدم تفکر تو بحث توسعه برای ما ایجاد شده.
چرا میگوید که ما تو انقلاب اسلامی نتونستیم توسعه را با تعریفی که خودمون داشتیم شک بدیم. یعنی داشتیم همین کارو میکردیم در حدی که حالا یکی از حالا طور نیست اسم ببرم، آقای فضل الله صلواتی، یعنی بشه اولین فرماندار اصفهان بود ایشون. خود ایشون به من گفت، گفت این بچه اومده تاق خونه ما، گفت این خونه رو که ما نخریدیم، این خونه رو که ما حالا نخریدیم، از قبل خریده بودیم، تاق خونه گچ بریه، بچه اومده از یه پلاستیکش دست به تاق و تاق که کسی نبینه. ببینید تا اینجا ما جلو داشتیم میرفتیم، فضا آماده بود. میموند که نتونستیم
این رو ما باید تو جامعه ببینیم.
بله نه نه جامعه، حالا من باز مثال میزنم، رئیس اداره کشاورزی داران، عیالش هم تهرانی، قبل از انقلابم کاملا بی‌حجاب با هیچ، همین که انقلاب شد عیالش خب بلد نبود هنو حجاب سرش کنه دوینه، با یکی از این رو سری عیال اومد در خونه ما دل تهرانی، من این که میگم مال فریدنه، گفت آقا من میخوام خوب شم، طبق قانون ما یک ماشین در اختیار منه از اداره کشاورزی که این راننده بیاد من روزا برم سبزی خوردم بخرم و خلاصه بازار، این کارو بکنم یا نکنم؟ ببینیم میخوام بگم تا کجا آماده. یه بارم بهزاد نبوی هم اینا یه بار بحث کرد که ما آماده بودیم، بهزاد نبوی این باشه معاون آقای رجایی، با یعنی اون بهزاد نبوی معاون رجایی، یعنی واقعا معاون رجایی دروغ نمیگه. ما یه مشکلی برامون پیش اومد که اینا قبول دارم که نتونستیم از اون هدیه‌ای که خدا بهمون داد درست استفاده کنیم. من باش ما موافقم که ما تو متن جامعه میخوایم ببینیم این آرمان چقدر محقق بوده، قبول دارم. اگه مثلا این خانم یا مورد، باز از این مورد دختر خان فریدن قبل از انقلاب میدونست ما میخوایم بریم دیدار آقای طاهری در مهاباد، یه مش طلا، یه مش، من تا حالا اینقدر طلا ندیدم که دست یکی یه مش طلا، شوهرش البته آورده، گفت شنیدم شما میخواید برید اونجا اینا رو بدید. ببینید اینقدر جامعه آماده بود، قوم خیشه یه تاقوتی ما حسابی خوب شده.
چقدر چه امکانه ادامه داشتیم
اگر که خودمون این یه جمله حضرت آقا دارن زمان آقای هاشمی، من اول کتاب گزینش تکنولوژی اینا نشم تاریخش نگاه کنی، یه تنافی، یه تقابلی بین دو تا جبهه به وجود اومد. یه جبهه‌ای که حضرت آقا دنبال می‌کردن جمله‌شونه، البته همین هایی که شما نم جمله چقدر دقیقه، البته همین هایی که می‌خواید دنبالشون برین تا خرخره، لغت خرخره مال ایشونه، با تا خرخره خودشون در مشکلاتن. ببینید یه تنافی به وجود اومد که ما نتونستیم عبور کنیم. حالا چرا من دارم اینقدر حرف میزنم؟ ما میتونیم اون تاریخ ها بازخوانی کنیم یا دیگه از دست رفته است؟ فکر میکنم که میتونیم بازخوانی کنیم، استعداداشو داریم. یعنی همین حالا هم شما به وجه یمینی این مردم که تو 22 بهمن باشون مخاطبشون قرار میدین صحبت کنین، حاضرن بیان به میدون. حالا چی تو شد که کار به این حرف رو کشید من نمیدونم. صحبت این صحبت یه جوری جمعش کنین، حیفه که ما این شماره یک رو تموم نکنیم. آقای دکتر داوری اینجا نکاتی خوبی داره و بخونیم.
مسائل فلسفی را فیلسوفان جعل نکردن، فلسفه هم بر حسب اتفاق به وجود نیامده و حاصل ذوق و سلیقه کسانی مثل سقراط و ابن سینا و دکارت و هگل نیست. این فیلسوفان با گوش دادن به سخنان زمان فیلسوف شدند.
این حرف اصلیه، حرف اساسیه. حالا همینجا سوال میشه، حالا کسانی که به اسم فیلسوف نیوشای، حالا به تعبیر هگل نیوشای سخن زمان نیستن و اسفار درس بدن، نمیدونم اینا فیلسوفی دارن میکنن یا فیلسوفی نمیکنن، اگه بخوام محترمانه حرف بزنم، به نظر شما این حرف درسته یا درست نیست که آقای دکتر داوری میگه که فیلسوفان با گوش دادن به سخن زمان فیلسوف شدن؟ حالا یه بحثی بعد میکنن خیلی جالبه، میگن خب اگه شما میخواین فیلسوفی کنین بگون که به چه حسی باید برگردید. این یک. دو، اگر میخوان فیلسوفای تاریخ ها بشناسین، با چه حسی باید بشناسین؟ با کتاباشون یا با حس تاریخشون؟ من از با حس تاریخیشون حرفا بهتری میزنند، ولی برای اینکه این باب این بحث باز بشه بفرمایید.
سقراط که خود را مامای افکار میدانست همین را میگفت. ابن سینا نیز در طی عمر کوتاه خود کوشید که مسائل عالم خود را در چارچوب تفکر فلسفی یونانی طرح کند و راه عقل را نشان دهد. بیهوده و بیوش نیست که فلسفه در عالم اسلام در میان شیعیان.
همینجا پس دقت کنین، واقعا ابن سینا در تاریخ خودش فیلسوفی کرده است. من هم اطلاعاتی دارم از اینجا، ولی چرا ما ابن سینایی میکنیم در تاریخی که تاریخ ابن سینا نیست؟ بفرما.
بیهوده و بیوش نیست که فلسفه در عالم اسلام در میان شیعیان که زمان را خالی از امام و راهنما نمیدانستند و پاسخ مسائل در نظرشان از پیش معلوم نبود پدید آمد.
این یه سوال است، من نمیدونم آقای دکتر داری منظورش چیه. میگه فرماد که علت این که فلسفه در شیعه به وجود اومد چون اینا امامشون غایب بود. حدس میزنم اینا میگه، ببینین درست میگه، میگه بقیه ملت که به نظر خودشون امام داشتن، هر کی بود، چون ما امام نداشتیم دائم سوال داشتیم و این سوالا منجر شد که تفکر فلسفی رشد بکنه. یا این از یا یه چیزی دیگه بگون چی میخواه بگه دکتر داوری اینجا.
میدانستن
ها؟ خب درست.
و یا
کسانی
که امروز
تفکر تاریخ
بی‌اعتنا به سنی‌ها شبیه.
خب
قبول. همین است که جواب سوال‌ها یک بار در گذشته داده شده. برای شیعه این است که جواب سوال‌ها در زمان داده میشه. درسته. جواب شده ما بگیره. خب. این تیپ آدم به فلسفه توجه میکنه. چون گوشش به زمان بده کار. ولی
سنی گوشش به زمان بده کار نیست. چون میخواد بگه که اول حوادث واقعا نداره امام. دلیل نیاز به امام اینه که مسائل از پیش تعیین شده نیست. پس باید امام باشه در هر زمانی و جواب امام رو بده، جواب مسائل رو بده.
مسائل
زمان. بله بفرمایید.
ما هنوز به درستی تحقیق نکرده ایم که فلسفه در عالم اسلام چه شأن و مقامی داشته و در تقدیر غریبانه خود چه اثری به خصوص در علوم کلام و اصول و احیانا تفسیر و بالاخره در شیوه زندگی مردمان و در اخلاق و سیاست داشته است. اما این حادثه را نمیتوانیم کوچک و بی اهمیت بینگاریم که فلسفه و علم یونانی مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و از میان آنان نیز این مردم ایران بودند که به آن اقبال کردند و راه تفکر و دانش و دانایی را ادامه دادند که بهره علمشان به اروپا هم رسید. اگر در این دوران نسبت میان فلسفه و سیاست
این که چون بعد غرب از طریق آثار ما به یونان برگشت، خودشون نداشتن دیگه. بله. اگر در این
دوران نسبت میان فلسفه و سیاست چندان روشن نیست و کوشش فارابی در قرار دادن سیاست بر مبنای فلسفه نظری در تاریخ فلسفه اسلامی ادامه نیافته است، وقتی به دکارت و کانت میرسیم این پیوند کاملا آشکار است.
یعنی پیوند بین فلسفه و سیاست.
دکارت نظام جهان را چنان وصف کرد که آدمی در کانون جهان به عنوان صاحب اختیار قدرتمند ظاهر شد تا طبیعت را که با او بیگانگی دارد از طریق قهر علمی استخدام کند. اما از نیمه دوم قرن 19 پریشانی و اضطراب در زندگی و جانها ظاهر شد و در شعر و تفکر هم انعکاس یافت. اکنون صورت خیالی بهشت زمینی قرن 18 رنگ باخته و تقریبا گم شده است و هیچ کس به درستی نمی داند که کار این جهان به کجا می کشد.
بحشت. حرف اصلیشون پس این شد که فلسفه باید جواب سواله را بده. حالا این هم گله هاشون از که کردن. قسمت دوم ما می خواهند بخونید یا دیگه نمی خواهند.
صحبتی بوجه در سال دوت همیشه بحث زمان بود که می گفتید مرداد صدرا و دکار که حالا این باید چند سالی هم یک بکنم نیم قرن با هم بیشتر
باید. بله خدا آقامه اشاره میکنن یه جا
تو همچه آخرش برم برم صحبت جمعه مورد ناظر به زمان صحبت میکنن و گویی جواب دکارت رو ملا صدرا میده. حالا این چه خوده بیشتر بستش بدیم؟
نه آره
نظر به هر حال یه نظری که قابل مناقشه است. من نمیدونم کامنت هایی که زده بودن دوستان رو شما خوندین یا نه، ولی یکی از کامنت هایی بود که ما چقدر میتونیم، یعنی چقدر استناد تاریخی داریم که مثلا سفرایی اومدن در بالا مثلا شاه عباس و یه همچین مسائلی رو مطرح کردن، به علاوه اینکه خب جناب صدرا هم در اون زمان یه شخصیت مطرود و مطرود، یعنی شخصیتی نیست که در محل قانونی توجه باشه.
چرا؟ من ایشالله سندش هم پیدا کنید شما برام. من یادمه که میخوندیم که ملا صدرا متوجه بود که هی این مستشرقا که میمدن تو دربار صفوی هی میگفتن دکارت میگوید، دکارت میگوید، یعنی داشتن پوز میدادن، یعنی این که فضای دربار صفوی با دکارت دکارت میگوید پر بود و اساسی هم دلش هم همین است. ببینید دکارت 60 سال قبلش حالا اومده است، حالا یواشاش تا اومده است فضا را گرفته است. تو اون قسمت هم که شما بهتر از من میدونید تا فلسفه میکنید که واقعا دکارت یه امید بزرگی شد. دکارت گوش میدادن به حرفاش، همون وقت میدونید که کلی اشکال گرفتن به حرفا دکارت. به نظرم خدا آقای دکتر داوری هم میگه ولی هیچکی به انتقادا گوش نمیداد، به دکارت گوش میداد. دکارت اشغال کرده با تفکر تاریخ خودش. اینا بلند شدن اومدن اونجا. واجدون باشد ملا صدرا تو مدت ها بالاخره افتخار شیخ بهای میر فندرسکین است که ما صدرا شاگردمونه. ملا صدرا در یه مرحله است که جدیتی به خرج میده، هوشیاری به خرج میده که دیگه نباید تو پازل اون شرایطی که حتی میر فندرسکی شیخ بهایی ساختر ادامه بده خودش را بعد علم میکنه در میشه ملا صدرا و حالا چه تبدیل بشه. بنابراین نه این هست که عظمت ملا صدرا این بود که خوب فهمید دکارت چی میگه. پس تا این قسمتشه که تاریخ گواه هست که دکارت دکارت گفتن معمول بود از تو درباره شاه عباس. البته متاسفانه من یه بار هم خواستم بنویسم یادم رفته که اینا از کجا دیدم. خود منم الان دستم خالیه که این متن رو کجا دیدم
که
آه یه جایی آره میگم علتش هم اینست که خیلی وقت دیده بودم. برای خودم هم این نکته حل شد که خوب فکر کردن، هم میر داماد فکر کرد، هم میر فندرسکی فکر کرد، هم خود ملا صدرا و شیخ بهایی. اما جمع‌بندی ملا صدرا چیز عجیبه بود که تو کتاب سلوک دیدن که دقیقا اومده است و اصالت وجود خودش را درمان همه این درد دونست است. شاهدی که همه حالا میتونید ببینید ملا صدرا رو چه حساب نشسته است بحث اصالت وجود هم که مسائل زمانه خودش اگه در حدی است که بشینیم درس بدیم و خدا رو ثابت کنیم با همون قبضات بسیار خوب حل میشه. همین حالا من قبضات رو برای واسه معارف خودمون بهترین کتاب میدونم. با اینکه اصالت ماهیتی به معنای اصالت ماهیتی مقابل اصالت وجود نیست، اصالت ماهیتی عرفانی است که من و شما هم قبول داریم. اون اصالت ماهیت که یعنی عین ثابته اشیاء. مهم اینه که ملا صدرا متوجه شد که این فکر که من فکر میکنم پس هستم محوریت چی قرار میده؟ انسان. خود هایدگر هم که میگه 400 سال است ما در دکارت زندگی میکنیم، بالاخره من فکر میکنم پس هستم، حقیقت چی میشه اینجا؟ حقیقت میشه من. خب حقیقت من شد به کجا اشاره داره؟ خب به هیچ جا. یعنی سوبژکتیویته تو دل من فکر میکنم پس هستم از هم از آقای داوری استفاده کردم، هم خودم میتونم این قضیه رو تصدیق کنم. خب حالا یه فیلسوفی که میفهمه یه جمله من از آقای بنایی اون چند جلسه خوندم گفتم علامه یعنی این آقای بنایی یه جمله داره میگه ما در توسعه نیافتگی درگیر چه مرزهایی هستیم و با ما چه کرده و چه ها میتواند با ما بکند. ببینید یه فیلسوف بزرگی مثل ملا صدرا یا علامه علامه خوب میفهمه که هیون با ما چه کار میکنه و واقعا المیزان بهترین بنده بالا ترش نیدم بهتر. یعنی آیت الله جوادی هیچ کاری جز همون رینگی که علامه در ایجاد کردن در تفصیل نیومدن، هیچ کار جدیدی نکرد، ولی علامه اومده از کاری کرده است که میفهمد هیون با ما چه کار میکنه. ملا صدرام به خوبی میفهمد من فکر میکنم پس هستم با ما چه کار میکنه، و این فضای تاریخی معنا میده حضور اصالت وجود. یعنی پس هم حس تاریخی فیلسوف به ما اشاره میکنه، هم خبر تاریخی، خبر تاریخی دربار که بحثش حالا بازم داریم احتمالا نرسیم بحث کنیم، که گفتم براتون فضای دربارم فضای گرایش به مدرنیته است، که گفتیم که شه این استرآبادی اونجا رفت و اومد داره، و استرآبادی هم آقای برجردی میفرمان که با خارج رفت و اومد داشته است. یعنی حالا آقای متحرمی فرمان که من نمیدونم این آیت الله برجردی از کجا میگن، ولی ایشون آدمی نیست که حرف بی تحقیق بزنه، حالا اصطلاحی نیست که جهان دیده بود است. دقیقا استرآبادی همون جان لاک ماست، جان لاک شما حساب کنی به همون معنای کاملا جان لاک. حالا جان لاک چه تبعاتی داره؟ جالبه جان لاک میدونین که میگید که البته ادله خداشناسی داره جان لاک، یادم بی دینی، ولی شما را در کجای تاریخ قرار میده؟ حالا تو این فضا ما میبینیم فیلسوفمون خوب زمانه را شناخت، دستای راه بسیار عجیبی. بنده اگه بخوام عرضم ادامه بدم، به همین معنا امام خمینی ها معنای همه تاریخی خودمون، نمیدونم شما حالا روش فیه. یعنی آقای خمینی نمیده سی یه کار بکنه مثل کاری که علامه کرده است. علامه یه شخصیت فکریست مقابل هیو، اما امام خمینی یه تاریخ رو حس کرده است و مقابله یه تاریخ یه طرحی رو آورده است. ملا صدرا رو من از این جنس میبینم، ملا صدرا تاریخ و شناخ، یا حالا اگه بگم که علامه بزرگتری است. مدرس ها باز شما ببینید، مدرس رضا خان رو میشناسه، مدرس یه چیز عجیب و غریبی است، برای همین هم مدرس میتونه ادامه بده خودش رو از طریق مثلا آقای کاشان یا اینا. اینا رو یه جنس دیگه ما میتونیم، به نظرم میتونیم ملا صدرا رو از این جنس بده. برای همین هم ملا صدرا رو تبعید میکنند. ببینید برای اینکه تهدید تاریخی داره میکنه. شیخ بهایی رو تبعید نمی کنن تو درباره. همین سوال است، چرا ملا صدرا را باید تبعید کنن؟ و چرا بعد پسر الله وردی خان میاد بر میگرده به ملا صدرا؟ اگه یه آخوند مسئله گو باشده، یه فیلسوف باشد، برگشتن و بیاد براش مدرسه بسازه و اینا. ببینید داره یه حماسه تاریخی را ملا صدرا به وجود میاره، شواهد اینا میگه. ولی یادتون باشه همین حالا اینکه استاد گفتن که ابن سینا در طی عمر کوتاه خود کوشید که مسائل عالم خود را در چارچوب تفکر یونانی طرح کنند، اینا شما شاهد تاریخی خیلی ندارید، روح تاریخی دارید. حالا سوال ما اینه، جای یا صحبت خیلی خوبی باز آقای بنایی داره، بفرماید که پرسش از نسبت بین فلسفه و توسعه نیافتگی به خودی خود فلسفه امروز ماست. بعد میفرماد با جدی کردن این مسئله وضع تاریخی خود را میابیم. بعد میفرماد فیلسو میفرماد ما با نظر جملش نایدم بیا ساحت فهم جایگاه فلسفه، خیلی جمله خوبیه، ساحت فهم جایگاه فلسفه تفکر فلسفی است. شما باید از این که بینید ملا صدرا چی میگه باید بگوید این جایگاهی که این حرفا رو میزنه، و اینا دیگه نمیتونید تو کتاب گیر بیارید. همین هگل یه جمله خیلی خوبی داره، میگه شما با دفع تعصب، تعبیرم از من است ولی شبیه نه، با خون دل خوردن حس تاریخی پیدا میکنید. جمله ببینید اگه خود جمله باشه به این مضمون، میگه شما هیچ وقت نمیتونید بگید صد تا کتاب بخونید حس تاریخی پیدا کنید، باید یه خیزش در شعورتون ایجاد بشه. حالا من ملا صدرا را یا ابن سینا را اگه بخوام جایگاه تاریخیش را پیدا کنم، همونه که تو کتاب جایگاه تاریخی اصحاب کربلا، چون این کربلای جایگاه تاریخی داره، یه حماسه ها داره. جایگاه تاریخیش خیلی سخت است پیدا کردنش. اگه جایگاه تاریخی کربلا پیدا بشه، اون وقت شما میبینین چقدر کار بزرگ بوده است، خیلی بزرگتر است. وقت گریه میکنین، اما گریه میکنین از اینکه نمیتونیم عظمت قضیه را درک کنیم. من معتقدم انقلاب اسلامی هم از همین جنسه، یه عظمتی فوق العاده داره.